خلاقانه که در امر آموزش انجام دادن، کارهایی رو در حوزه ایثارگری، کارهایی که در حوزه جهادگری و ایثارگری و گذشت رو که داشتن، نمونش رو میتونم حتی به معلمی که سال گذشته، حالا یه نمونش رو شما مثال زدید، ولی معلمی که در استان خوزستان با قایق تردد میکرد روزانه، زمانی رو فقط به خاطر اینکه بتونه بره در اون منطقه، حضور بده اون منطقه، فقط و فقط از طریق قایق امکان دسترسی واسش فراهمه و بره در اون منطقه، هر روز این مسیر رو دو بار تردد میکرد که بتونه بره به دانش آموزان آموزش بده.
بله.
و این
نمونه ها فراوانند، به خاطر اینکه جمعیتی که با آموزش پرورش در ارتباطن و کثرت تعداد معلمان، شاید هر روز بشه یک معلم شاخص رو معرفی کرد.
پاداش بازنشستگی خودش رو برای ایجاد مدرسه اهدا کرده و کارهای مختلفی که در این عرصه انجام شده و اتفاق افتاده که بخشش در شاخصها به گونه مد نظر قرار گرفته، ولی انشالله در بازنگری هایی که هر ساله انجام میشه بتونیم شاخصهایی رو برای انتخاب این ویژگی ها، یا نه بخشهای مختلف، امسال به عنوان مثال غیر از انتخاب معلم نمونه، ما انتخاب مدیر نمونه داشتیم، انتخاب معاون مدرسه نمونه داشتیم، مربی تربیتی نمونه داشتیم، مراقب بهداشت و سلامت نمونه رو انتخاب کردیم و اینها کارهای متفاوتی بود که در بین مدیران سراسر کشور این مدیران انجام داده بودن و خدمات ویژه‌ای رو برای دانش آموزان فراهم کرده بودن.
بسیار. شما از انتظارتون از رسانه ملی برای بازتاب این افتخارات گفتید و من هم این مطالبه رو داشته باشم که اداره کل روابط عمومی آموزش پرورش هم انشاءالله باید قویتر وارد میدان بشه و ارتباط رسانه ها رو با این معلمان گرانقدر برقرار بکنه، برای اینکه ما آینه شفافی باشیم برای انعکاس ویژگی های این معلمان سرافراز. بسیار سپاسگزارم جناب مهندس کاظمی بزرگوار از همراهیتون با برنامه بدون خطرگی.
فقط یک نکته رو عرض بکنم، ما از رهبری طی این سالها تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش و توجه به آموزش پرورش، امسال مجدداً این جمله رو فرمودن که آموزش پرورش در ردیف دیگر دستگاه‌ها نیست.
بله.
و این که معنا کردن این جمله رو و این که فرمودن همه دستگاه‌ها به گونه‌ای به کارگیرنده نیرویی هستن که در آموزش و پرورش داره تربیت میشه،
سرمایه
انسانی کشور داره در آموزش و پرورش و همه دستگاه خودشون رو باید به گونه ای در خدمت آموزش و پرورش ببینن و کمک بکنن که آموزش و پرورش ارتقا پیدا بکنه. اگر آموزش و پرورش ارتقا پیدا بکنه، کشور در همه عرصه ها رشد خواهد داشت و این کمک میکنه اون چه مد نظر هم امامین انقلاب بوده و هم در سند تحول بنیادی مد نظر قرار گرفته رو انشاءالله بتونیم محقق کنیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم، باز هم تبریک به شما و همه معلمان سرافراز کشورمون. شب شما بخیر باشه و خدا
نگهدار. سلامت باشید. از شما سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه بدون خط خوردگی هستید. ساعت 19:33 دقیقه و باز هم دعوت میکنم که به پویش معلم من به پیوندید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید به مناسبت روز معلم برای پیوستن به این پویش نام بهترین معلم خودتون رو برای ما ارسال کنید و یک جمله برای قدردانی از ایشون بنویسید و بگید که بهترین هدیه‌ای که میشه به معلم خودتون بدید چیه؟ سامانه پیامکی آشنای رادیو گفتگو 30,035 در اختیار شماست برای اینکه همراه ما باشید تا حوالی ساعت 20 برنامه امشب بدون خط خوردگی. موضوع بعدی برنامه امشب بدون خط خوردگی انتفاضه در قلب استکباره که افتخار داریم با همراه همیشگی برنامه بدون خط خوردگی جناب دکتر محمد حسن زورق استاد دانشگاه این موضوع رو پیگیری بکنیم. جناب زورق سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه. در خدمت
زنده باشید. آقای دکتر، برخورد با دانشجویان در آمریکا به انتفاضه شبیه شده. شما نگاهی در حقیقت چه نگاهی به این اتفاق مهم در آمریکا و جهان دارید؟
عرض میکنم خدمت شما، البته تظاهرات ضد جنگ همیشه وجود داشته.
بله.
متاش این بار یه مقدار متفاوت شده. اما تفاوت از چه جهت؟ مثلا در رابطه با جنگ ویتنام، خب آمریکایی‌ها حدود 3.5 میلیون نفر از مردم ویتنام رو قتل عام کردن با یک بمباران های خیلی وحشتناک و وسیع، یعنی حالا باریکه غزه یه چیزی حدود 350,000 کیلومتر مربع وسعت داره. آمریکا یا کل ویتنام رو، ویتنام شمالی رو البته، با هواپیماهای B-52 به شکل خیلی وسیعی بمباران کردن.
بله.
البته ویتنامی ها هم، یعنی در حقیقت ویتکونگ ها، به مبارزه خودشون ادامه دادن و به اصطلاح به هیچ وجه کوتاه نیومدن. اونا هم از همین تونل های زیرزمینی در مقابله با آمریکایی ها استفاده میکردن و از اسلحه های خیلی به اصطلاح ساده ای هم بعضی وقت استفاده میکردن، ولی مقاومت کردن. آمریکایی ها حدود 50,000 کشته دادن در جنگ ویتنام. تظاهرات که میشد اون موقع میگفتن که ما نمیخوایم جوانای ما در ویتنام بمیرن، اما تظاهراتی که امروز داره میشه این نیست، میگن که ما نمیخوایم فلسطینی ها از دنیا برن. یعنی
تفاوت مهم است،
یعنی یه جور وجدان جهانی ایجاد شده. البته این وجدان جهانی فقط ما بروزش رو در به اصطلاح این جنگ اخیر غزه نمیبینیم. قبل از اون، یعنی در به اصطلاح از ابتدای این قرن بیستم، ما میبینیم که واقعا این وجدان جهانی یه مقدار به شکل در حقیقت امیدوار کننده بیدار شده و به مناسبت های مختلف خودشو داره بروز میده.
بله.
نکته دیگه که وجود داره اینه که جنگ غزه و تبعات آن، و یکی از تبعات آن هم به درد آمدن وجدان جهانی در یک مقیاس بین المللی، داره کم کم ماهیت انسان سکولار رو نشون میده. منظورم از انسان سکولار انسانی است که به معاد اعتقادی نداره، به زندگی پس از مرگ اعتقادی نداره و ترسی از بهشت و جهنم و بازخواست الهی نداره.
بله.
این انسان خیلی خطرناک میشه، چون که هر کاری که برای پیروزی خودش لازم میداند رو مجاز میدونه. در قضیه عاشورا میدونی که امام حسین اینطور که نقل میشه خطاب به لشکر به اصطلاح اموی گفتن که اگر چنانچه شما به خدا و ماورا و طبیعه و به معاد اعتقادی ندارید و خلاصه از ترس عذاب و عقاب الهی بیمی ندارید، اقلن آدم های آزادهی در زندگی خودتون باشید.
بله.
انسان سکولار خیلی خطرناک میشه، انسانی که به از خدا نمیترسه دیگر هیچ باکی نداره که دست به جنایتی بزن. الان شما چهره واقعی انسان سکولار رو دارید در غزه میبینید. آب آشامیدنی رو به روی مردم میبنده، راه های رسیدن غذا رو به روی مردم میبنده، زن و بچه مردم رو بمباران میکنن، 10,000 نفر آدم رو ارزم به حضور شما به شهادت میرسونن و از اون چندین برابر اون رو مصدوم و مذبوب و مجروح میکنن، بیمی هم ندارن. اگر هم بیمی داشته باشن از دیوان کیفری لاهه.
بله میفرمایید انسان سکولار، اما واقعا اینها فاصله معناداری گرفتن از انسانیت، یعنی لقب انسان هم براشون.
ببینید وقتی اینو داشتم میگفتم، وقتی آدم از خدا نترسه.
بله.
یکی از فلاسفه غربی هم گفته، حالا اسمش الان یادم نیست، که اگر خدا رو از میان بردارید هر کاری مجاز میشود.
بله.
اعتراض میکنه وقتی آدم از خدا نترسه دست به هر کاری میزنه، ممکنه هم اسمش مسلمون باشه، مثلا صدام اسمش این تو شناسنامه‌اش حتما نوشته بودن اسلام، اسمش هم حسین بود دیگه، صدام حسین بهش گفتن دیگه، ولی خب چه جنایت های انجام داد. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که ما الان اخیرا در دنیا با آدم هایی داریم روبرو میشیم که حاضرن در این برخورداری هایی که از مواهب جهانی دارن، حاضرن خودشون رو فدای بشریت کنن. من دو نمونه از آمریکا مثال میزنم. یک دختر 21 ساله هست که تازه هم نامزد کرده، با نامزد شهدن غزه چندین سال پیش. اونجا میبینن که خونه یک فلسطینی رو با بولدوزر اسرائیلی دارن خراب میکنن. میره جلوی بولدوزر، به راننده میگه این خونه مردم، زن بچه توشن، چرا داری خراب میکنی؟ میگه دستور اینه. میشینه جلوی بولدوزر، میگه من آمریکایی ام، حالا فکر میکرده که اسرائیلی رو به اصطلاح مراعات آمریکایی‌ها رو میکنن. میشه جلوی بولدوزر میگه من آمریکایی ام، اگه بخواید این خونه رو خراب کنی از من بذار چی.
بله.
راننده بولدوزر با فرماندهش تماس میگیره، فرماندهش میگه از روش رد شو، اونم از روش رد میشه، زنده زنده زیر بولدوزر لهش میکنه.
بله.
نمونه دوم که میخوام عرض کنم، همین چند روز پیش یه خلبان آمریکایی که بالاخره از زندگی مرفعی هم در آمریکا برخوردار، حقوقای بالا میگیرن، اینا میاد خودش آتیش میزنه، میگه من نمیخوام در این جنایت سهیم باشم. ظاهرا لابد بهش حکم ماموریتی داده بودن، خواسته ای ازش داشتن، میگه من حاضر نیستم برم در این جنایت شریک بشم، خودش آتیش میزنه و میمیره. اینا یک به اصطلاح تلیعه پیدایش انسانی است که این انسان خیلی داره از خودش رشادت، از خودش به اصطلاح مردانگی از خودش نشون میده.
اون دختر 23 ساله آمریکایی که اشاره کردید ریشل کوری بود که
بله بله
حماسش بله موندگار شد.
هر روز میخونن هم ریشل میگن هم ریچل میگن.
بله بله.
این در حقیقت اختلافی است که بین تلفظهای انگلیسی و آمریکایی وجود داره. ولی یه دختر 21 ساله در اوج جوانی و در اوج برخورداری از همه مواهب زندگی راحت دست میشوره از زندگیش و خودشو فدای مردم غزه میکنه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر زرق از توضیحاتتون. این دو مدل از برخوردهای انسانی و غیر انسانی رو با این موضوع بررسی کردید انشالله.
بله الان فیلماشو که نگاه کنید بیان دست دانشجو رو از پشت میبندن و این دست از پشت بسته رو به هوا میگیرن و تمام وزن قربانی میاد روی دو کتفش که از عقب کشیده میشه.
بله.
یعنی به شکل وحشیانهی دارن این رو سرکوب میکنن.
انشالله که این جنبش هرچه زودتر به پیروزی برسه و نتیجهش هم آزادی و رهایی مردم بی‌دفاع غزه
باشه. انشالله تمام مردم دنیا باشه.
انشالله. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون آقای دکتر زرق گرانقدر. در فرصت‌های بعدی باز هم خدمتتون خواهیم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما. خب سری هم بزنیم حالا که صحبت از غزه و سرزمین‌های اشغالی به میان آمد. در 208مین روزی که از آغاز عملیات بزرگ طوفان الاقصی می‌گذره، سری بزنیم به خبرهای کوتاهی که آمده. ساعتی پیش در خبرها آمد که رسانه‌های رژیم اسرائیل از فعال شدن سامانه‌های هشدار شلیک موشک در بندر اشغالی ایلات واقع در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند. رسانه‌های عبری مدعی شدند که یک موشک بر فراز آسمان این بندر اشغالی رهگیری و منهدم شده. در خبرها آمده بود که دانشجویان دانشگاه عراق هم با شعار من دانشجوی عراقی هستم و با جنبش های دانشجوی جهانی ابراز همبستگی میکنم و من حامی فلسطین هستم در این پویش جهانی شرکت کردند. اما موضوع بعدی برنامه‌مون هم دقیقا به همین مسئله اختصاص داره، سکوت پیشه غرب‌گرایان در مسئله خیزش‌های دانشجویی امریکا، و افتخار داریم در خدمت جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی باشیم. جناب کنعانی سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت موضوع محترم جناب رشیدی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. آقای کنعانی مقدم عزیز، چرا برخی از شهرهای غرب‌زده داخلی، اونهایی که در جریان اختشاشات سال 1401 مرتب صحبت میکردن، بیانیه میدادن و در شبکه‌های اجتماعی فعال بودن، نسبت به این اتفاقات مهم در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای جهان سکوت پیشه کردن؟
خب متاسفانه باید اینطور موضوع رو بررسی کرد که تعدادی از این سلبریتی‌های سیاسی که عمدتاً هنرپیشه‌های سیاسی هستند و در مقابل دستمزدی که از دیگران می‌گیرن، نطقشون و کلامشون و بیانشون رو تنظیم می‌کنن. خب ما با اینا زیاد کاری نداریم، چون عمدتاً کسانی هستن که تغذیه‌شون از طریق رسانه‌های غربی و سیاست‌مدارهای غربی است. اما یه بخشی از کسانی که سیاسی کاری میکنن، یعنی نه سیاست‌مدار هستن که بگیم بر اساس تعقل و اندیشه دارن رفتار میکنن، و نه کسانی هستن که در مدار سیاست حرکت میکنن، عمدتا اینا دنبال سیاسی کاری هستن و تلاش میکنن با رفتار سیاسی منافع خودشون رو دنبال بکنن و به یه عبارتی برای دیده شدن حاضرن همه اصول رو زیر پا قرار بدن.
بله.
خب یه تعداد هم هستن که سیاسی کارن که حالا ما بهشون میگیم بندباز، که متناسب با شرایط و زمان و خواسته هایی که در درونشون وجود داره، که اون هوای نفس هم هست، سعی میکنن با بندبازی کردن یه روز طرفداری از این جریان، یه روز برخلاف اون جریان عمل کنن. خب ما توقعی چندان نمیتونیم داشته باشیم در مقابل یک جنبش اجتماعی دانشجویی که نه فقط دانشجویان بلکه اساتید و خیلی از اندیشمندان و نخبگان در جهان پیوستن به این حرکت بزرگ در دفاع از ملت فلسطین، دفاع از مظلوم و مقابله با صهیونیسم و جنایت جنگی که انجام میده و نسل‌کشی که داره انجام میده.
بله.
خب اینا در داخل کشور هم متاسفانه همسو با رسانه‌های بیگانه که عمدتاً جنگ روانی بر علیه خصوصا جوانان ما دارن، خیلی تلاش میکنن و تلاش مذبوحانه که یک چهره روتوش شده ای رو از دموکراسی در غرب رو نشون بدن. خب شما الان ببینید که در دانشگاه‌های بزرگ دنیا و معروف دنیا چگونه پلیس وحشیانه تمام اصولی که اینا معتقد بهش بودن به عنوان دموکراسی میشکنن و برای حفظ منافع و هژمونی امریکا دست به هر جنایتی از جمله دفاع از رژیم صهیونیستی میزنن. یه دقتی اگه کرده باشیم، نه حالا اسمشو میذارم، کسانی که در دنیا بر علیه ظلم قیام کردن و اندیشه و تفکر و راهبرد مقاومت رو دارن انتخاب میکنن و در مقابل اون پارادوکسی که در غرب الان وجود داره که از یک طرف شعار حقوق بشر و دموکراسی و آزادی میزنن و از طرف دیگه وقتی که منافعشون به خطر میفته همه اینا رو زیر پا میذارن، و متاسفانه بعضی ها در داخل هم آمال و آرزوشون و قبلشون رفتار لیبرال دموکراسی غرب هست که الان کاملا زیر سوال رفته، نقاب ها کنار رفته و شاهد یک جنبش بسیار عمیقی هستیم. شما اگر عکس ها تصاویری که الان داره پخش میشه نگاه کنیم، یه بچه مشترکی داره که خیلی جالبه، اکثر دخترها و پسرها اساتید در این تظاهرات چفیه انداختن.
چفیه
به عنوان سمبل مقاومت هست که اینها انتخاب کردن. خب شما میدونی که در ایران حالا چفیه به عنوان سمبل مقاومت و خود مقام معظم رهبری هم هست که سالها از این کفیه استفاده میکنه به عنوان ایستادگی و پایداری، یه به عنوان یک سمبول.
حتی برخی تصاویر و پرچم هایی هم که به همراه دارن خیلی عجیب و بی‌نظیره، یعنی چنین تصاویر رو پیش از این ما ندیدیم در آمریکا و اروپا.
بله، واقعا این حرکت یک جنبش اجتماعی است که نتیجه همین طوفان الاقصا، نتیجه همین عملیات وحده صادقه که تون اون تلسم شکست ناپذیری قبل و صهیونیسم رو بشکنه و فضا رو باز کنه، به طوری که دانشجویی که الان تو امریکا، چون من خود هم تو انگلیسی مدتی درس میخوندم، میدونم که وقتی شما یک رفتاری داشته باشین که مخالف نظر رئیس دانشگاه حتی باشه، خیلی راحت میتونه شما رو اخراج کنه، محروم کنه حتی از رفتن به کار بعد از فارغ التحصیلی در جای دیگه.
بله.
و این تنبیهات خیلی سنگینی رو در دانشگاه اعمال میکنن. الان با توجه به تمام این موارد که الان دستگیری میکنن، ضرب و شتم میکنن، گزارشگاور میزنن، امروز که با سلاح‌های پلاستیکی، گلوله‌های پلاستیکی حمله بردن در دانشگاه کلمبیا و مراکز مختلف، با همه این خطرها مردم پذیرفتن دانشجو و وارد صحنه شدن. این جنبش در سال 1930 هم بوده، در زمانی که در امریکا مشکلات اقتصادی شدید شد، و در دهه 1960 هم که خب در سال 1968 شاید همین جنبش دانشجویی برای مقابله با اقدامات امریکا در ویتنام بودیم که خب نتیجه هم داد و تونست فشار بیاره به حاکمیت اون دوره و جنگ رو در ویتنام خاتمه بدن.
آقای دکتر، این دانشجویان با در حقیقت اعتراضات مسالمت آمیز پیامشون رو به رژیم اشغالگر قدس منتقل میکردن و مخالفت خودشون رو با نسل‌کشی که اونجا اتفاق افتاده، اما به تدریج با خشونت‌هایی که دولت امریکا علیه این جنبش به خرج داد، میبینیم که در بسیاری از موارد پرچم فلسطین رو جای پرچم در حقیقت امریکا به کار میگیرن، مثل اتفاقی که در دانشگاه کارولینای شمالی افتاد و پرچم فلسطین رو از میله پرچم دانشگاه بالا بردن. در حقیقت تقابل با این جنبش دانشجویی از این به بعد بسیاری از هزینه هاش رو دیگه مستقیما خود آمریکا و دولت آمریکا باید پرداخت کنه.
بله، ببینید، شما در دوران آمریکا خب بحران هویت وجود داره و نسل جدیدی که در آمریکا ظهور و بروز کرده دیگه تابع شرکت‌ها و کمپانی‌های چند ملیتی لیبرال دموکراسی که دنبال ثروت‌اندوزی هستن و ظلم به دیگران و استعمار و استبداد هستن نیستن. یعنی ها بخشی از نسل جدید آزادی خواه هستن و در مقابل سلطه، خصوصا سلطهی که الان صهیونیست‌ها در داخل امریکا دارن و لابی صهیونیستی آیپک، عملا هر رئیس جمهور یا هر نماینده پارلمانی که میخواد وارد این رقابت های انتخاباتی بشه باید بره اونجا زانه بزنه بگه امنیت اسرائیل امنیت ماست. به این خاطر دانشجوها این حرکتی که دارن انجام میدن مثلا خیلی وسیع‌تر از بحث مسئله فلسطین فقط،
بله، و گسترش هم حتما پیدا خواهد کرد. بله، بسیار سپاسگزارم جناب کنان مقدم از همراهیتون با برنامه امشب و از شما خداحافظی میکنم.
موفق و معید بشین.
از شما هم که همراه برنامه بدون خط خوردگی بودید سپاسگزارم. انشاءالله که شب و روز آرامی داشته باشید و هفته بعد یک شنبه انشاءالله حوالی ساعت 19 باز هم با برنامه بدون خط خوردگی در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع روز و شبتون آرام و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه بدون خط خوردگی رو شنیدید. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در این مجال گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری که امروز در جمع معلمان سراسر کشور ایراد کردن به اتفاق می‌شنویم.
تو جامعه معلمین الگوها کیان باید معرفی بشن؟ آموزش و پرورش، نهاد آموزش و پرورش نگاه کنن معلمینی را که از لحاظ شاخص‌های معلمی یه برجستگی دارن، اینا رو در سراسر کشور پیدا کنن. معلمی هست که خوب تدریس میکنه، تدریس و برجسته ای داره. معلمی هست که زمان طولانی رو از عمر خودش رو در تعلیم صرف کرده. ما معلمین رو سراغ معلمی رو سراغ داشتیم، تعداد کمی، تعدادی انگوش ما 50 سال معلمی کرده بودن، 60 سال معلمی کرده بودن. خیلی مهمه، این یه الگوست. معلمی که در مناطق دشوار معلمی میکنه، با دوچرخه سوار میشه میره، مثلا فرض کنید که برون منطقه دور برای 5 تا شاگرد 10 تا شاگرد درس میده و برمیگرده. معلمی که با انواع و اقسام ناراحتی های درونی و داخلی و جسمی و روحی کار تعلیم و تربیت رو راهانه میکنه، براش اهمیت قائله. اینا قهرمانن. اینا رو در سراسر کشور از این افراد رو پیدا کنن، به عنوان قهرمان معرفی کنن.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن، در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز با ما همراه باشید تا ساعت 22 سامانه پیام کوتاه 30035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی است. خب دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی در این لحظه تقدیم به شما همراهان رادیو گفتگو میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.